وزیر انکشاف احیا و انکشاف دهات افغانستان ویس احمد برمک و همچنان وزیر زراعت افغانستان محمد آصف رحیمی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح محمد معصوم استانگزی تشکر میکنیم که در این برنامه رادیو آزادی در زیر آسمان کبوس هم گرفتن. جاوید نعیمی را در استودیو داریم، در سر ساعت هستیم و ببینیم که چی مطالبی را در ساعت بعد براتون گرد آوردم.
تشکر از شما آقای حبیب، سلام عرض می کنم برای همه تان و روز دوم عیدتان باز هم مبارک، خدا کنه روز و روزگار را به خوشی بگذرانین. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزیر دفاع آمریکا گفته هند می تواند نقش بسیار مهمی را در آوردن صلح در افغانستان ایفا کند. گزارش هم داریم در مورد روز دوم عید در ولایت فاریاب، یک روز پس از حمله انتحاری مرگبار در شهر میمنه. در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که ملیحه احراری پیشکش میکند.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. پنج غیر نظامی که در یک بس در شهر غزنی سفر می کردند در اثر فیر طالبان کشته شدند. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اجلاس سه جانبه‌ای را دایر کنند. و فعالان سوریه می گویند با وجود آتش بس به مناسبت عید قربان، درگیری های تازه در سوریه در روز دوم عید هم چندین کشته به جا گذاشت. مشروع خبرها. پنج غیر نظامی که در یک بس شهری در شهر غزنی سفر می کردند در اثر تیراندازی کشته شدند. این حادثه در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است. مقامات می گویند طالبان مسلح امروز این بس را توقف داده و پنج نفر را از آن بیرون کشیده و جابجا کشتند. پلیس اجساد را از کنار جاده به دست آورده است. معاون والی غزنی علی احمدی گفته است کشته شدگان از ملیت هزاره بودند. در اثر حمله انتحاری در ولایت فاریاب نیز دیروز 40 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. حمله بعد از نماز عید و در دروازه مسجد رخ داد. حامد کرزی عاملان این حمله را دشمنان اسلام و انسانیت خوانده است. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، پاکستان و ایران در مورد مبارزه با مواد مخدر جلسه سه جانبه ای را انجام بدهند. در رابطه با جلسه روز سه‌شنبه تهران بین مقامات مبارزه با مواد مخدر سه کشور در رسانه ها معلومات داده نشده است. مجلس دوما یا ولسی جرگه روسیه موافقت بین روسیه و سویدن را در مورد انتقال تجهیزات نظامی سویدن برای تأمین ثبات در افغانستان تصدیق کرد. سفیر روسیه در ناتو الکساندر گراشکو با اعضای ولسی جرگه روسیه گفته است کشورش حق دارد در صورتی که این وسایل به امنیت ملی روسیه تهدیدی را به بار آورد مانع حرکت آنان شود. وی میگوید طیاره‌های حامل تجهیزات نظامی به افغانستان باید در خاک روسیه توقف کند. کرکتباز سیاستمدار پاکستان عمران خان میگوید از وی در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از سوی مقامات آمریکایی سوال شده است. عمران خان در صفحه توییتر خود نوشته است مقامات اداره مهاجرت آمریکا به روز جمعه به وی اجازه پرواز از تورنتو به نیویورک را ندادند. حزب وی میگوید انگیزه این تأخیر در پرواز این بوده است که وی به موقع نتوانسته است به پرواز خود برسد و در یک برنامه جمع‌آوری اعانه در نیویورک شرکت کند. اما عمران خان میگوید موضع من روشن است، حملات طیاره‌های بی پیلوت باید متوقف شوند. مقامات آمریکایی در این رابطه ابراز نظر نکردند. عمران خان رهبر تحریک انصاف و ستاره سابق بازی کرکت است که اخیراً در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان علیه ملیشه‌های نظامی راهپیمایی را در مناطق قبائلی تنظیم کرده بود. وی میگوید در حملات طیاره‌های بی پیلوت بسیاری از کسانی که کشته می‌شوند غیر نظامیان می‌باشند. پدر ملالا یوسفزای گفته است که صحت‌یابی دخترش به یک معجزه میماند. ضیاءالدین یوسفزای پدر این دختر 15 ساله بعد از دیدار از شفاخانه در مرکز شهر برمنگام در برتانیا گفت ملالا با سرعت صحت‌یاب می‌شود. طالبان پاکستانی در 9 اکتبر امسال ملالا را از ناحیه سر و گردن سخت زخمی ساختند. پدر ملالا یوسفزای به خبرنگاران گفته است که بعد از این حمله خانواده‌اش فکر می‌کنند که ملالا شاید جان خود را از دست بدهد. اسد، اما اکنون او به خبرنگاران گفت که اسد یابی دخترش شادمان است.
I love her and of course
من او را دوست دارم و بدون شک وقتی که امروز صبح من او را دیدم در چشمای ما اشک جاری شد. این اشک های خرسندی بود، واقعا خرسندی. ملاله یوسفزایی در 15 ماه اکتبر برای معالجه بیشتر از پاکستان به برطانیه منتقل شد. فعالان سوریه میگویند با وجود آتش بس به مناسبت عید قربان، درگیری های تازه در سوریه در روز دوم عید، امروز در دمشق، در آ، در ایزور و الپو چندین کشته به جا گذاشت. رئیس اداره نظارت بر حقوق بشر در سوریه میگوید هیچ کدام از جوانب درگیر معلوم نمی شود که آتش بس را رعایت کنند. این گروه مستقر در لندن می باشد و میگوید در بمباری های دیروز در سوریه 146 نفر کشته شدند. فرستاده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه اخدر برایمی میگوید آتش بس 4 روزه میتواند آغاز برای پایان بحران در سوریه باشد. گزارش ها از عراق میگویند در برمگزاری ها و حملات دیگر در عراق امروز نزدیک به 20 نفر کشته شدند. در یک حادثه در انفجار بم در نزدیکی یک میدان بازی اطفال و نزدیک مارکت کوچک در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. چندین طفل در میان کشته شدگان شامل هستند. در حادثه دیگر انفجار بم جابرجا گزارش شده در بس حامل زائران شیعه در عراق باعث کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 9 تن دیگر گردید و برخی از گزارش ها می گویند این زائران ایرانی بودند. پلیس می گوید این بم امروز در شهر تاجی در شمال بغداد منفجر شد. زائران برای شرکت در مراسم عید به سوی زیارتگاه شیعیان در بغداد در حرکت بودند. از کشته شدن 5 نفر دیگر در شهر شمالی موسل نیز گزارش شده است. حداقل 24 نفر در اثر طوفان استوایی سانتین جان باختند. مقامات میگویند نیمی از این افراد در اثر لغزش زمین و غرق شدن در آب جان خود را از دست دادند، در حالی که عده دیگر در اثر سقوط مخروبه ها و برق گرفتگی جان باختند. حدود 150 هزار نفر دیگر در پناهگاه ها و مراکز تخلیه حکومت به سر میبرند و حداقل 6 نفر دیگر ناپدید میباشند. ده ها هزار نفر دیگر در بندرها و میدانهای هوایی گیر ماندند. طوفان‌های استوایی به نام سانتین با بادهای مداوم به سرعت 85 کیلومتر در ساعت به سمت ویتنام در حرکت است و به گفته هواشناسان احتمال دارد در جنوب بحیره چین شدت بیشتر گیرد. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید هند میتواند نقش بسیار مهم را در آوردن صلح در افغانستان ایفا کند. اما هند مشخصاً چه نقشی را میتواند در امور افغانستان داشته باشد؟ در مورد صحبت داریم با یکی از تحلیلگران از هندوستان. پس از حمله انتحاری مرگبار دیروز در ولایت فاریاب، شهر میمنه دوم عید را در سکوت و سوگواری سپری کرد.
ما این عمل هم نیست یک شهروند فاریاب شدیداً تقبیه میکنیم. خداوند کسایی که دست به چنین کارهایی میزنند این تروریست ها را به جزای اعمالش برساند.
یک نهاد دولتی آمریکا میگوید میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا بدون حسابدهی در افغانستان ضایع شده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که شمار از اعضای ولسی جرگه مشغول کارهای فرعی هستند و کار اصلی آنها در مجلس صدمه دیده است. در پاکستان امروز اول عید بود و دیروز در اکثر مناطق خیبر پشتونخوا و سایر ایالت‌های این کشور نماز عید برگزار نشد. در کنار سایر گزارش‌ها در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. وزیر دفاع آمریکا میگوید هند میتواند نقش بسیار مهم را در آوردن صلح در افغانستان ایفا کند. لیون پانیتا دیروز در یک نشست خبری گفت که هند در همکاری با افغانستان و پاکستان میتواند نقش عمده‌ای را در منطقه داشته باشد. پانیتا همچنان افزود که هدف اساسی این است تا افغانستان روی پای خودش ایستاده شود. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که هند برای آوردن ثبات در افغانستان مهم است. لیون پنتا این را دیروز در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت. با گزارش روزنامه هندو چاپ هند، پنتا گفت که هند یک کشور مهم در منطقه است. او همچنان افزود ار آنچه که هند با کار مشترک همراه با افغانستان و همچنان پاکستان برای آوردن ثبات در منطقه انجام داده بتواند، برای آینده صلح بسیار مهم خواهد بود. بر اساس گزارش وزیر دفاع آمریکا افزود که هدف اساسی این است که افغانستان بتواند از لحاظ حکومت داری و تامین امنیت روی پای خود بیستد. در این گزارش از قول پنتا آمده است که افغانستان باید یک کشور مستقل باشد و این اطمینان حاصل شود که القاعده دیگر به این کشور هرگز رخ نکرده نتواند و این توان را نداشته باشد که از آنجا بر آمریکا و یا جایهای دیگر حمله کند. بر بنیاد یک گزارش دیگر، هند 2 میلیارد دلار آمریکایی را در پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در افغانستان متعهد شده. کمک‌های هند شامل اعمار ساختمان جدید پارلمان افغانستان، ساختن سرک‌ها، مکتب‌ها و نصب پایه‌های برق بوده است. هند در بخش آموزش نیروهای افغان، از جمله پلیس افغان هم کمک کرده است.
شنیدین که وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا میگوید که هند می‌تواند نقش مهمی را در باثبات ساختن افغانستان بازی کند، اما هند مشخصاً چه نقش را میتواند ایفا کند؟ باز هم مصطفی صدیقی در همین مورد با دکتر وی پی وادک، تحلیلگر مسائل سیاسی در هند، از طریق تلفن صحبت کرده. از دکتر وادک به این باور است:
I believe that India can play the most important role
من به این باور هستم که هند میتواند مهمترین نقش را در آوردن ثبات و صلح در افغانستان بازی کند، به قسمی که در تمام جنوب آسیا مورد استقبال قرار گیرد، زیرا هند هیچ نیت بد در قبال هیچ کشور حتی علیه پاکستان ندارد.
ولی برخی از تحلیلگران به این باورند که هند و پاکستان با هم رقابت دارند و از افزایش نقش یکدیگر در افغانستان به گونه می‌هراسند و او را تهدید به منافع یکدیگر تلقی می‌کنند. با توجه به این رقابت، هند چگونه می‌تواند ثبات را در افغانستان بیاورد؟
پاکستان does not like India's activities in Afghanistan.
پاکستان فعالیت‌های هند را در افغانستان خوش ندارد، اما من شخصاً به این باور هستم که هند باید یک دیدگاه وسیع‌تر را اختیار نماید. هند باید به طور محتاطانه و فوری همکاری پاکستان را جستجو کند. افغانستان می تواند آغازگر یک عصر جدید در روابط میان هند و پاکستان باشد. سیاستمداران هندی باید تقدم منافع پاکستان را در افغانستان درک کنند. بعد پاکستان باید در مورد همکاری هند برای ثبات در افغانستان به قسم مثبت فکر نماید. منفی‌گرایی پاکستان باید توسط سیاستمدارانش و مخصوصاً ISI و اردوی این کشور برطرف شود. اگر هند و پاکستان در افغانستان متحد شوند، بسیاری از معضلاتشان از بین خواهد رفت.
If India and Pakistan unite in Afghanistan, most of their troubles
دکتر وایدک، می دانین که ایالات متحده آمریکا گفته که در پایان سال 2014 میلادی ماموریت جنگی و نظامی خود را در افغانستان پایان می دهد. شما نقش هند را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چگونه می بینید؟
من فکر می کنم که هند باید یک نقش مهمتر و سازنده تر را بعد از سال 2014 میلادی در مقایسه با نقش ایالات متحده آمریکا ایفا کند. اگر آمریکایی ها دوراندیش باشند، باید به طور کامل از هند حمایت کنند. بعد هند می تواند در همکاری با پاکستان، ایران و دیگر کشورهای آسیای مرکزی افغانستان را به مرکز نیرو و رفای آسیا مبدل سازد.
دکتر وی پی وادک، تحلیلگر مسائل سیاسی در هند بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. او گفته که هند می تواند در مسائل افغانستان نقش عمده‌ای را داشته باشد و افغانستان در این حال می تواند نقش مهم را در روابط میان هند و پاکستان ایفا کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:15 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. روز دومی در ولایت فاریاب با غم و اندوه قربانیان حمله مرگبار دیروز در شهر میمنه سپری شد. مرکز ولایت فاریاب امروز در سکوت و سوگواری قرار داشت. باشنده های این ولایت با شدت حمله دیروزی را تقبیح کرده و خواهان مجازات کسانی شدند که حملات انتحاری را طرح‌ریزی میکنند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
مردم سوگوار و ماتمزده فاریاب روز دوم عید را توأم با غم و اندوه فرزندانشان سپری کردند. شهر میمنه در دومین روز عید در سکوت و سوگواری قرار دارد. در هر کوچه و پس کوچه شهر مردم مصروف مراسم فاتحه‌داری و عزاداری فرزندان و وابستگانشان هستند. خواستم تا حال و احوال شهر میمنه را از چند شهروند بپرسم.
جمال الدین یک تن از باشنده شهر میمنه و تو که میبینین شما همه فاریابی ها یک عید خونینه پیش رو داشتن و امروز دومین روز عید هم باز با کسالت و با خستگی و با جگرخونی آغاز کردن. در شهر که میبینین افراد و مردم کم است و در کوچه که شما در سرک که دور بخورین در مساجد فاتحه است و به خانه جنازه ها است، دیگه مردم غمدار و سوگدار هستند. در حقیقت در شهر ما مثل ازیست که هیچ عید نامده، به جای عید یک غم آمده و تمام مردم با جبین پر از غصه و غم عید به سر میبرند.
هر فردی از باشندگان عمل انتحاری دیروز را سخت نکوهش میکنند.
یقینا که یک عمل ددمنشانه از ضد اسلامی و ضد انسانی است. این از لحاظ اسلامی جواز داره و نه از لحاظ انسانی که به کرامت انسان اینا هرچ قائل نیستن. یک عمل بسیار شنی و بد است که تمام مردم فاریاب به سوگ و غم شاندن و عید زهر کردن سر مردم و یقینا اطفال و طفلکایی که معصومی که با لباس نو آمدن و نماز عید گذشتاندن و با پدرای خود به عوضی که صحت سالم اینا به خانه خود بره و عید تجلیل بکنه جنازه های ازیره پشت دروازه های خود مردم برد. ما این عمل هم نیست یک شهروند فاریاب شدیدا تقبیه میکنیم. خداوند کسایی که دست به چنین کارهایی میزنن این تروریست ها را به جزای اعمالش برسانه.
یک تنی دیگر از باشندگان با دل پر از غم و اندوه تصویر روز دوم عید در شهر میمنه را این گونه بیان میدارد.
اسم ما شاه محمد نجوا، رئیس شورای مردمی قریه افغانکوت. امروز روز دوم عید است. برعکس عیدهای گذشته شهریان شریف و متدین شهر میمنه در مجموع در ماتم فرزندایشان و عزیزایشان نشستند. امروز از صبح که روز دوم عید بود ما مصروف اعدای مراسم فاتحه‌داری عزیزای فاریاب بودیم. در مسجد عیدگاه در محلی که حادثه اتفاق افتید چندین و چندین خانواده فاتحه را یک جا گرفته بودند و در بعضن مساجد دیگی نواحی و اطراف شهر میمنه ما مصروف اعدای مراسم فاتحه‌داری بودیم. اما قسمی که عملا شما میبینین گشت و گذار مردم متاسفانه معدود هست، چون همه مردم مصروف عزاداری خود هستند. غم و اندوی ما در این ولایت خوشبختانه شریک است.
او همچنان ضمن تقبیح عمل انتحاری میگوید مرتکبین چنین اعمال اگر در گذشته حضور خارجی ها را بهانه قرار میدادند، اکنون دیگر چی توجیهی میتوانند در قبال این عمل داشته باشند؟
هر کسی که عمل انجام داده، این عمل غیر انسانی هست، عمل فجیع هست، عمل ناشایسته است، خلاف اساسات دین مقدس اسلام هست. در شهر میمنه و در مجموع ولایت فاریاب امروز یک نفر هم به نام نظامی امریکایی و یا متحدین امریکا خارجی ها دیگر حضور ندارند. اینها کشته شده ها چی مسئولین دولتی، نظامی، امنیتی، ملکی، همه هموطنای متدین و مسلمان فاریابی ما بودند که اینها جانهای شیرین خود به جای ازی که خانواده ها، خواهرها، مادرها و همه اعضای خانواده ها منتظر ازی بودند که فرزندان نوجوانشان، حتی اطفال معصومشان، پدرایشان در نماز عید رفتن، دوباره پس میان در آغوش بگیرند، دست بوسی بکنند، کدورت ها را دور بگذارند و بالاخره عید به هم تبریک بگویند. متاسفانه عید ما به یک ماتم تبدیل شد.
در حمله انتحاری که روز اول عید در مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه صورت گرفت، در این حادثه نزدیک به 100 تن از افراد ملکی و نظامی کشته و زخمی شدند. هرچند مسئولیت این رویداد را تا حال هیچ فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما مقامات فاریاب میگویند که این عمل از سوی مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است.
تصویر ولایت فاریاب را پس از حمله انتحاری دیروز در شهر میمنه شنیدین. بر اساس گزارش ها مجتبی پتنگ وزیر داخل افغانستان برای بررسی حمله انتحاری روز جمعه به ولایت فاریاب رفت، اما تا حالا در مورد نتیجه تحقیق این حمله انتحاری مرگبار جزئیات در دست نیست. ولی فاریاب میگوید که در این حمله انتحاری حدود 40 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و آیرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع ملی به شمول شمار زیاد از مردم این حمله را شدیداً تقبیح کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بنیاد آزاد و عادلانه انتخابات افغانستان میگوید که دانش پایین شمار از نمایندگان مردم و نداشتن آگاهی از مسئولیت‌هایشان از دلایل عدم حضور دائمی و فعال آنها در نشست‌های عمومی ولس جرگه است. رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از این وکلا سرگرم کارهای فرعی‌اند و این مسئله باعث می‌شود که کار اصلی آنها یعنی حضور در ولس جرگه صدمه ببیند. دیگر شمار از حقوقدانان به این نظرند که عده‌ای از نمایندگان مردم تعهد برای انجام وظایفشان در ولسی جرگه ندارند. منیژدی و در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر به این کمبودی‌ها در ولسی جرگه توجه لازم صورت نگیرد، فیصله‌های این مجلس با نواقص به همراه خواهد بود. عدم حضور فعال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یکی از مشکلات خوانده می‌شود که نگرانی جدی این بنیاد را برانگیخته است. جانداد اسپینغر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
به این خاطر نگرانی داریم که اگر آنان در مورد این مشکلات رای حل پیدا نکنند و اگر ولسی جرگه به یک قدرت منسجم بدل نشود، به مسئله حضور و غیاب وکلا دقت نشود، در بعض مسائل بحث های جدی و گسترده صورت نگیرد، اول شاید تصامیم به آسانی گرفته نشود. اگر بحث ها به علاقمندی نشود، شاید تصامیم ناقص صورت گیرد. به آن گونه ای که نیاز است، یک قانون صحیح اصلاح نشود.
رئیس این بنیاد از مردم می خواهد که از کارکردهای ولسی جرگه به طور جدی نظارت کنند. این کارهای شماره از اعضای ولسی جرگه واکنش حقوقدانان افغان را نیز در پی داشته است، چنان که برخی از این حقوقدانان به عدم تعهد برای کار از سوی عده‌ای از این نمایندگان اشاره می کنند. عبدالستار سعادت، یکی از این حقوقدانان:
ای عدم تعهد سبب از این میشه که اینا مرابطه وکیل و موکل نباشه، یک نظارت مردمی بالا از اینا نباشه. این یک مشکل جدی است که رای حلش به نظر من یک گروه از منتقدین داخلی باید به وجود بیاید که اونا در داخل ولسی جرگه به حیث یک اپوزیسیون داخلی، منتقدین داخلی، کسایی که به وضعیت خود نمیرسن اونا را نقد بکنن و اثر حیات اداری فشار بیارن که اونا اعلام از ما را افشا بکنن.
گفته می شود در مواردی که فرهنگ مجازات و مکافات وجود نداشته باشد، تطبیق یک لایحه و یا یک مقرره با مشکلات روبرو می شود. قسمی که رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از آن سخن می زند. جانداد اسپینغر برای حل این مشکلات بررسی لایحه اصول وظایف داخلی ولسی جرگه را پیشنهاد می کند.
پیشنهاد ما به آنان این است که ابتدا باید درباره لایحه اصول وظایف داخلی تحقیق شود. اگر این لایحه ضعیف بود، در آن گفته نشده بود که حضور نمایندگان حتمی است، این لایحه باید اصلاح شود. و دوم این که هیئت اداری باید میکانیسم های تطبیقی داشته باشد و از تجربه های پارلمان دیگر کشورها استفاده کند. طبیعی است وقتی یک قانون و مقرره تطبیق نمی شود، عمده ترین دلیلش مصلحت گرایی است.
با وجود کوشش‌های مکرر نتوانستیم نظر هیئت اداری ولسی جرگه را در مورد این انتقادها داشته باشیم. این بار نخست نیست که ولسی جرگه افغانستان مورد انتقاد نهادهای جامعه مدنی و مردم قرار گرفته است، بلکه پیش از این برخی از مردم از حمایت عده‌ای از وکلا از جنایتکاران نیز سخن زدند. به تازگی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با نشر گزارش نشست های عمومی ولسی جرگه را در 6 ماه گذشته به نظم خوانده و هیئت اداری این مجلس را در تطبیق لایحه اصول وظایف داخلی ضعیف دانسته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
یک نهاد دولتی آمریکا میگوید میلیاردها دلار پول مالی دهندگان آمریکا در افغانستان بدون کوچکترین توجه به امور حسابدهی ضایع شده است. این نهاد که برای بررسی مصارف پروژه های بازسازی در افغانستان موظف است، در گزارشی که اخیرا نشر کرده است، کار ساختمان یک پایگاه نظامی با مصرف بیش از 72 میلیون دلار در ولایت قندوز یادآور شده که توسط یک شرکت آمریکایی در یک زمین غیر ثابت و ناهموار ساخته شده است. در گزارش گفته شده علاوه بر این که کار ساختمانی این پروژه از لحاظ کیفیت در سطح پایین قرار دارد، کار ساختمان آن 14 ماه دیرتر از مدت تعیین شده تکمیل شد که در این مدت عساکر اردوی ملی در زیر خیمه ها سپری کردند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک راپوری که اخیراً از طرف دفتر مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای امور بازسازی افغانستان به نشر رسیده، راجع به قرارداد ساختمان یک قشلی عسکری برای اردوی ملی افغانستان ابراز نگرانی شده است. این قشله عسکری که به نام کمب پامیر یاد می‌گردد، برای استقرار یا بودوباش 1800 عسکر در ولایت قندوز در نظر گرفته شده و از طرف کمپانی ساختمانی داینکارپ انترنشنال امریکایی به مصرف 72.8 میلیون دلار ساخته شده است. در راپور دفتر مفتش خاص امریکا آمده است، قراردادی در جریان کار ساختمان این قشله عسکری کمترین توجه به امر حسابدهی نکرده و این کار همان مشکلات را به خاطر می آورد که در مدت 10 سال گذشته در قراردادهای امور بازسازی در عراق صورت گرفته است. در راپور جدید آمده است، زمانی که دفتر مفتش خاص آمریکا آخرین راپور بررسی خود را در مورد بازسازی عراق تکمیل نمود، نوشت میلیاردها دلار مالیات دهندگان آمریکا در عراق ضایع گردید، ولی قراردادی ها سرعتمند شدند. در راپور گفته شده این موضوع در مورد افغانستان هم صدق می کند. به این معنی که در مدت 10 سال گذشته پول های فراوان در افغانستان ضایع گردید. نه دموکرات ها و نه هم جمهوری خواهان توانستند جلو این ضایعات را بگیرند. در راپور گفته شده بارها نام های قراردادی های انفرادی تقلبکار و غیر حسابده در لست سیاه داخل گریده، ولی با گذشت زمان فراموش شده و آنها دوباره در صف اول قراردادی ها قرار گرفتند. چنانچه در ماه اپریل سال 2002 میلادی دفتر سیگار یا دفتر مفتش خاص آمریکا هشدار داد که ساختمان کمپ پامیر یا قشله عسکری قندوز در یک زمین غیر ثابت و ناهموار و بدون در نظر گرفتن زهکشی یا بدرفت و توأم با یک سلسله نواقص دیگر توسط داینکارپ ساخته شده است. اما در ماه دسامبر سال 2011 میلادی باز هم همین کمپانی داینکارپ انترنشنل قرارداد 72.8 میلیون دلاری را بدون تضمین و آزاد از هر گونه حسابدهی و مسئولیت به دست آورد. به گفته راپور در ماه مارچ سال جاری دفتر مفتش خاص بار دیگر کار ساختمان قشله را تعقیب نمود و دریافت که نه تنها کار ساختمان آن از لحاظ کیفیت پایین تر است، بلکه کار ساختمان مدت 14 ماه ناوقتر و دیرتر از تاریخ معینه تکمیل گردید است. این در حالی بود که اردوی ملی در این مدت در زیر خیمه ها بود و باش داشتند و کمپانی داینکارپ از مجموع 72.8 میلیون دلار قرارداد 51 میلیون آن را به دست آورده است. اما آشیلی بورکی سخنگوی کمپانی داینکارپ گفته است کمپانی به هیچ صورت با نتیجه گیری بررسی دفتر مفتش خاص توافق ندارد. کارهای باقی مانده این پروژه در سال گذشته کاملا تکمیل و پروژه دیگر بسته شده است. به نوشته راپور دفتر مفتش خاص امریکا، این کمپانی با همه نواقص و کاستی ها هنوز هم یک بازیگر عمده در قراردادهای امریکایی در افغانستان است و روز به روز در حال پیشرفت می باشد. چنانچه در ربع دوم سال 2012 میلادی عاید این کمپانی به 960 میلیون دلار رسید که تقریبا همه آن از طریق قرارداد با حکومت امریکا به دست آمده است.
از اظهارات یک نهاد دولتی امریکا شنیدین که گفته میلیاردها دلار پول مالیات دهندگان ایالات متحده در افغانستان بدون حسابدهی ضایع شده است. تا دقایق بعد از منطقه گزارش ها و مطالب در مورد عید داریم. پاکستان امروز را اول عید اعلان کرد درباره اعلانات عید. در تاجکستان هم مشنوین، اما حالا 5:30 دقیقه شد. ملیحه احراری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر در تهران نشست سه جانبه‌ای را انجام دهند. در رابطه با جزئیات این نشست به رسانه‌ها معلومات داده نشده است. 5 غیر نظامی که در یک بس در شهر غزنی سفر می‌کردند در اثر فایر طالبان کشته شدند. این حادثه در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داده است و مقامات می‌گویند طالبان مسلح امروز این بس را متوقف ساخته و 5 نفر را از آن بیرون کشیده و جابجا کشتند. مرد در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ همسرش را که مادر 5 طفل 2 ساله تا 14 ساله بود سر بریده است. این مرد به گفته مقامات امنیتی دستگیر شده و زندانی می‌باشد. فعالان سوریه میگویند با وجود آتش بس به مناسبت عید قربان درگیری های تازه در سوریه در روز دوم عید، امروز در دمشق، درعا، دری ایزور و الپو چندین کشته به جا گذاشته است. گزارش ها از عراق میگویند در بمبگذاری ها و حملات دیگر در عراق امروز نزدیک به 20 نفر کشته شدند. یک حادثه در انفجار بم در نزدیک یک میدان بازی اطفال و نزدیک مارکت کوچک در شهر بغداد حداقل 7 کشته به جا گذاشت. و یک مرد 23 ساله تیبتی در تبت امروز خود را با آتش کشید. این پنجمین تیبتی در غرب چین است که در اعتراض به قوانین چین در این هفته خود را با آتش کشیده و جان می سپارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. در پاکستان امروز اول عید بود. گفته می شود که دیروز در اکثر مناطق خیبر پشتونخوا و سایر ایالت های این کشور نماز عید برگزار نشد. بار نخست نیست که پاکستان روز اول عید را همزمان با عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی تجلیل نمی کند، بلکه در گذشته همیشه چنین شده است. بریم به پشاور. امیحال فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. فرشته جان سلام، عید خودت مبارک. امروز مصادف است با اول عید در پاکستان. چطور بر افغان ها اجازه داده نشد که دیروز نماز عید را برگزار کنند؟
جاوید جان، عید شما و عید تمام شنوندگان عزیز مبارک باشه و ما هم سلام عرض میکنم. قسمی که شما گفتین امروز در اکثریت نقاط پاکستان که در اون شهرهای خرد و بزرگ، دهات، ولسوالی ها شامل است، اول عید قربان را تجلیل کردن. اگرچه به شمول عربستان و افغانستان اکثریت ممالک اسلامی دیروز اول عید قربان بود، ولی پاکستان از سوی حکومت دریج اعلان شد که اول عید قربان روز شنبه خواهد بود و کسی اجازه نخواهد داشت که در عیدگاه ها نماز روز جمعه ادا کنه. بعد از این اعلان، این بار اول نیست که براتون بگویم یا عید اول نیست که این پاکستان نیست تصمیم گرفته باشه. پاکستان هر عید یک روز دیرتر از عربستان تجلیل میکنه و از این خاطر مشکلات فراوان، به خصوص این افغانی که تقریبا در حدود 2 میلیون در کشور هستند، به اینا روبرو میشن. مهاجرین نمیتونن همراه افغانستان عید داشته باشن. مشکلاتشان زیادی است که اجازه داده نمیشه که در عیدگاه ها نماز بخوانن و دیگر فرایض انجام بدن. و همچنان میگم براتون بگم، مثلا خویشاوندا و دوستایی که از افغانستان تماس میگیرن به خاطر تبریک عید و ما عید نمیداشته باشیم، مهاجرین عید نمیداشته باشن، این هم باعث از این میشه که عید مهاجرین افغان در پاکستان کم رنگ شود. بله
بله. خب فرشته جان، پاکستان هم از ساله چرا اینطور میکنه و آیا استدلال مقامات پاکستانی همواره مسئله تفاوت وقت یا ساعت با عربستان سعودی است؟
خب مقامات زیرت علت تدیین عید یک روز دیرتر از عربستان امی تفاوت وقت میخوان و میگن که انگامی که در پاکستان عید ادا کنن در عربستان او وقت نماز ادا نمیشده باشه و عید نمیباشه. از این خاطر به این رابطه ما خواستیم که بیشتر نظریات مقامات داشته باشیم، مگر متاسفانه چون امروز روز اول عید است و رخصتی است نتونستیم نظریات از اونا رو بگیریم. بله.
بله بسیار تشکر فراوان، عید خوش داشته باشین شما. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی را از پشاور با خود داشتیم و شنیدیم که در پاکستان امروز اول عید تجلیل شد و برای مهاجرین افغان هم دیروز اجازه دادن نشده بود تا نماز عید را مطابق عربستان سعودی و افغانستان و سایر کشورهای اسلامی برگزار کنند. از نقاط مختلف افغانستان و همچنان پاکستان درباره عید از رادیو آزادی شنیدین. حالا سرحد شمالی افغانستان میگذریم و از تاجیکستان میشنویم. مردم تاجیکستان عنعنات خاص در مراسم عید قربان دارند. در پهلوی پختن غذای معروف به خام شوربا اونها هم بعض رسوم عنعنات خاص دارند که در این مورد امید مرزبان از طاهر سفروف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی پرسیده است.
طاهر سفروف سلام، چطور هستی؟ عیدت مبارک. نغز هستی انشالله؟
سلامت باشی، ما خوبیم. از شما بپرسیم برادرای عزیزی افغان.
ما هم شکر خوب. جور از عید تاجیکستان به ما بگو طاهر جان که در تاجیکستان چگونه عید تجلیل میکنن؟ در پلی از اینکه قربانی میکنن و نماز عید میخوانن، مردم چه عنعنات خاص دیگه دارن؟
خب قربانی میکنن و خب میرون نماز و بعدن میرون به زیارت گوری اجدادان و مثلا خیشاوندان و نزدیکان. بعدا ما سنتی داریم به نام عید گردک، بچه ها میرن به خونه هم دیگر، مثل عید رمضان است که بچه ها میرن به خونه هم دیگر و تخ میگیرن و از این هدیه های عیدانه میگیرن و دیگر مثل بزرگ سال هم اگرچه تخم نمیگیرن اما به خونه هم دیگر مهمونی میرن، قربانی میخورند، صحبت میکنند و میخندند و خب دعا هم البته میخونند.
و در غذای خاصی که در عید میپزین چی هست مخصوصا از گوشت قربانی؟
یک غذای مخصوص هست برای روزی عید، برای روزی عید قربان ما خام شوربا میگیم، شاید نمیدونم در افغانستان باشه.
ما شوربا داریم مگم پخته هست؟
از ما هم خام است ولی خام شوربا هم باشد اما پخته است و اونم با گوشتی گوسفند است. گوشتی گوسفند یک کمی طولانی تر می جوشانند و بعد سبزیجات آمیخته می کنند، خیلی خوشمزه است. اما خام شوربا اسمش است ولی خام نیست،
از شوربای پخته کردن زیادتر می پزند.
خوشمزه است.
موضوع اسلامی شدن بعض مسائل در تاجیکستان اندک مطرح شده بود. گروه های تندرو اسلامی چقدر تلاش کردن که در عید از این فرصت استفاده کرده به خود تبلیغ بکنن، در حالی که حکومت تاجیکستان برخلاف از اونها هست و کوشش میکنه که نگذاره اونها بیشتر رشد بکنن و گسترده تر شون.
واقعا این مسئله مهمی بود که ذکر کردی. در روزی عید قربان، در نماز عید قربان در مسجد جامعه دوشنبه، خوب از مقامات کشور هم آمدند و هم سید مکرم عبدالقادرزاده، این رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان مثل مفتی هست، اونم آمده بود و امامتی نماز عید قربان را بر عهده داشت و از جمله گفت که در تاجیکستان آزادی های مذهبی تأمین است و بازودی در پایتخت تاجیکستان در دوشنبه سومین مسجد بزرگترین در جهان ساخته خواهد شد و گفت که برای این میلیون ها دلار صرف شده است و در تاجیکستان 4000 مسجد فعالیت میکند و مردم آزادی مذهبیشون تامین است. و عین زمان او تاکید کرد به این مسئله که گفتی، مردم تاجیکستان به قول او به سازمان و جریان های دینی و گروه های دینی تندروی که به قول او با نیتی کثیف به تاجیکستان می آیند نپیوندن.
اگر از سیاست بیرون شویم، یک زمان در کشورهای ما شما زمانی که تلفن ها نبود مردم می رفتن خانه هم دیگر و از نزدیک هم دیگر رو می دیدن، خود مسئول احساس می کردن که برن خانه های هم دیگر رو عید مبارکی بکنن. حال آسان شده، فقط یک اسمس روان میکنن یا زنگ میزنن عید مبارکی، هم اگر از گردن خود خلاص میکنن. در تاجیکستان این چطور است؟
واقعا اگر دورتر باشن دیگه اسمس که کافی است یا که زنگ میزنن عید مبارک میگن اینم کافی است، ولی اگر خب محلی محدود باشد حتما به دیدار همدیگر میروند.
یا اگر دلشان نشود گوشت قربانی بخورن اسمس میکنن.
آره اسمس میکنن.
با تشکر طاهر سفروف، زنده باشین.
بله، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی طاهر سفروف در مورد انانات تاجیکستان در عید قربان با ما و شما بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
فعالان حقوق بشر میگویند در نتیجه زد و خوردهای امروز در شهرهای دمشق و حلب و سایر شهرهای سوریه شمار از غیر نظامیان کشته شدند. رئیس سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته گمان نمی رود که هیچ کدام از طرفین درگیر در سوریه آماده آتش بس باشند و احتمالاً که این آتش بس از هم متلاشی شود. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
فعالین حقوق بشر سوریه میگویند با وصف برقراری آتش بس و تجلیل از عید الاضحی در نتیجه زرد و خوردها میان طرفین درگیر در شهرهای دمشق، قلپو، درا و دیر ایزور به مردم تلفات بیشتر وارد شده است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید در نتیجه حمله تروریست ها یک تعداد مردم کشته شده و به ساختمان یک کلیسای عیسوی نیز خسارات وارد آمده است. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، تیاره های جنگی رژیم اسد در جریان روز در فضای دمشق و الپو به پرواز در آمدند. رئیس ناظر حقوق بشر سوریه با آژانس خبری دی‌پی‌ای آلمان گفته است گمان نمی رود که هیچ کدام از طرف های درگیر آماده آتش بس باشند و فکر می شود که آتش بس به زودی متلاشی شود. دانا سلیمان، کمیشنر عالی برای مهاجرین، می گوید حالت مهاجرین در کمپ لینانون بخیم است. برای فامیل های مهاجرین بسیار مشکل است که از جاها و خانه هایشان آنطوره که در کشورشان زندگی داشتند دور شوند. آنها به کمکان نیاز دارند. ما تلاش داریم تا نیازمندی های اساسی را برای آنها تهیه نماییم، اما واضح است که این کمک ها کافی نمی باشد. گروه حقوق بشر مستقر در لندن میگوید حدود 150 نفر به روز جمعه در روز اول آتش بس در نتیجه انفجار بم، فیر توپ‌ها و جنگ‌ها در سوریه کشته شدند. لغدر ابراهیمی، نماینده خاص ملل متحد، قبلا گفته بود 4 روزه آتش بس میتواند آغاز روند ختم جنگ 19 ماهه میان حکومت سوریه و مخالفین رژیم اسد باشد. اردوی سوریه و همچنان قماندانان مخالفین حکومت سوریه گفتند آنها در صورت آتش بس را مراعات می نمایند که طرف مقابل رعایت کند. تلاش های قبلی آتش بس در سوریه ناکام بوده است. شورای امنیت ملل متحد از پیشنهاد لغدر ابراهیمی مبنی بر آتش بس حمایت نموده، اما هر گونه اقدام قوی‌تر برای ختم جنگ در سوریه با بنبست مواجه شده است. کشورهای چین و روسیه فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد را مبنی بر وضع تحریم علیه سوریه ویتو کردند. قیام علیه رژیم بشار اسد در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز گردید و فعالین حقوق بشر میگویند در جریان این مدت بیش از 35,000 نفر در سوریه کشته شدند.
از تازه ترین ها در مورد سوریه شنیدین. از امراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم برنامه هوای تازه را داریم. از شما دعوت میکنم که ما را امراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و روزای خزانی را به خوبی سپری کنید. آیا رشته بندی تحصیلی از صنف دهم مکتب بهتر است یا از طریق عقض امتحان کنکور؟ در این مورد نظر وزارت معارف و جوانان با خود داریم که در این برنامه بنشان خواهد رسید. اما در آغاز برنامه شما را از ویژگی های تکنولوژی جدید یعنی آیفون 5 و علاقه مندی جوانان به او با خبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. قسمی که همه ما میفهمیم موبایل یا تلفن همراه با عنوان یک وسیله ارتباطی در افغانستان رو به گسترش است.
بله.
و میلیون ها افغان از موبایل استفاده میکنن.
بله. و موبایل در عصر امروز تبدیل به مهمترین عامل ارتباط انسان ها شده که زیادتر مشکلات مردم مرفوع کرده.
و هر سال موبایل های با طرح و دیزاین های خاص و سهولت های ایجاد شده در او به بازار وارد میشه.
نگفته نمانه که یکی از این تکنولوژی های جدید که در اواخر علاقمندان زیاد را به خود جلب کرده آیفون است.
بله.
آیفون یکی از باریکترین گوشی های موبایل همراه است که در سال 2007 توسط استو جایز مدیر شرکت اپل معرفی شد و به نام های آیفون 2G، آیفون 3G، آیفون 3GS، آیفون 4 و آیفون 4S روانه بازارهای امریکا شد و به ترتیب وارد بازار افغانستان هم شد
که علاقمندی جوانان افغان هم به خود جلب کرد.
بله.
ویژگی هایی که این موبایل داره به نظر میرسه که این ویژگی ها بازار بر او گرم و جوانان علاقمند به تکنولوژی جدید هم مشتاق خود کرده.
بله. از احمد سمیر گلساز یکی از هتل‌های شهر کابل که از آیفون استفاده میکنه اگه پای را میشنویم.
از اینترنتش بسیار سریع است، از اینترنتش استفاده کرده میتونه. دیگه ویژگیش که تجش بسیار خوب است، بسیار خوب دیکشنری داره، قرآن زمشان استفاده میکنه، مک این چیزا رو بسیار خوبش بسیار سریع برام اوپن میکنه، بسیار عکاسی خوب داره، فیلم برداری بسیار خوب داره.
نگفته نمانه که در این روزا همی شرکت آیفون 5 یا موبایل نسل ششم و آخرین نسل معرفی شده را توسط شرکت اپل ساخته و در 12 سپتامبر سال 2012 معرفی و در 21 سپتامبر در اختیار خریداران قرار داد.
با این تکنولوژی جدید در طی چند روز و به سرعت وارد افغانستان هم شد که جوانان زیاده از او استفاده میکنند.
خیر خوب است که بریم از ویژگی ها و سهولت های این تکنولوژی جدید از زبان برخی از جوانان بشنویم.
بشنویم.
اسم وایسس یکی باشنده خیرخانه شهر کابل. به نسبت به اگر تلفن رو طبعا نمره ثبت کردن و زنگ زدن عکس گرفتن فیلم برداری یک جایی که مثال تا دیگه موبایل رو بکشی یک کوچه دیم تا بسیار عادی واسه میشه استفاده بسیار خوب میشه. فکر کنید دیگه مثال که یک آدم لپتاپ بگردن لپتاپ مگردن موبایل باشه.
اسم محمود است، فاروق صنف 12. آیفون 5 تقریبا 20 روز میشه که به بازار اومده، گرفتیم استفاده میکنم. پروسسورش نسبت به موبایل های دیگه بسیار خوب کار میکنه، سرعت خوب داره. من همیشه از اسکایپش کار میگیرم، چون برادر من خودش در آلمانی است، همیشه مثلا درس آلمانی میخونم، با سیاره که نفهمم از اینا پرسند میکنم. آنلاین میتونیم که یکی دیگه درس بخونیم، مثلا در مکتب روزانه من درس میخونم، استاد انگلیسی باز نوتای را که میتم و میتونم که از طریق آیفون 5 همیشه نوت کنم و بسیار یک پتی خوب داره.
سوات الحق است که 5 استفاده کردم، ویژگی خاص نداره. مثلا چیزی که کمپانی گفته بود چیزش نکشته بود، مثلا گفته لیزر داره که گورش بیرون میبره، چیزش کمپانی نتونست بکشه. نسبت به دیگر ویژگی خاص یک سلوک است، خمیره میتونه که از وزن طرف از USB کیبل استفاده کنیم، بدین دمی آیفون هم استفاده کنیم، آیفون 5 یا 4 یا 4S 5 که از اسپیس یک ذره بالاتر است نسبت به دیگرش.
خوب فروزان جان، ای هم خوب است بفهمیم که آیفون 5 این تکنولوژی تازه وارد به زودترین فرصت که وارد افغانستان هم شده از کجا وارد و قیمت او چند است؟
بله، ایر از فریدالله یکی از موبایل فروشان سیتی سنتر شهر نو کابل مشنویم.
موبایل آیفون خو قبلا اول برآمد 2G بود، باز 3G شد، باز 3GS شد، 4 شد، 4S و حالا فعلا آیفون 5 در مارکت اومده. افغانستان خو یک مارکت بسیار خوب داره، روزی که در مارکت ریلیز شوه روز دوم یا سومش در افغانستان میاد. تو پرسون گفتم میتونم یک سه هفته میشه. فعلا پیش ما کس اویلیبل به حساب با آیفون 4S داره، ما آیفون 5 داریم. از هر دویش هست. آیفون 4ش کس اونا خانه 500 دلار است، 4Sش 6500 دلار، 700 دلار از 16GB شلوه و آیفون 5ش 11.5 12.5 13.5 دلار آمریکایی. ما که میاریم از دوبای میاریم.
خوب ایفا جان.
بله.
با فهم که در یکی از شرکت های خصوصی کار میکرد، در یکی از موبایل فروشی های شهر سر خوردم که آیفون 5 خریداری داشت.
بله.
از او پرسیدم که به چی دلیل خواست آیفون 5 خریداری کنه و آیا از قیمت او در افغانستان راضی است یا خیر. او بر ما اتو گفت.
ما زیادتر دلیل عمده می است که میخوایم با تکنولوژی روز دنیا آشنا شویم، یعنی دنیای تش، دنیای الکترونیکی، بتونیم که ارتباط برقرار کنیم و اینکه بتونیم از او استفاده بینه بکنیم. از اون برای دبت کارت مثلا میشه استفاده کرد، بلای بانکی رو میشه پرداخت کرد، از جمله میشه از روی ایمیل یا کلوک استفاده کرد، آرشیو بعضی دیتا ها میشه استفاده کرد.
خب میشه بگین چه خریدین، قیمتش چقدر بود؟
خب قیمتش بوت رو به چیزی که در خود وبسایت اپل است، زمین تا آسمان میگم بردم فرق میکنه، چون ما شما الحمدلله یا بدبختانه بگیم کشور دست سوم هستیم، فضل تکنولوژی هم که به ما میرسه طبعا ارزش قیمتش بالاتر از اون چیزی میشه. اما متاسفانه خودش یک برنامه شخصا به من افغان بسیار یک دردآور است، به خاطر از اینکه امروزه دنیا کوشش به این داره که تکنولوژی، علم و فکر خود بفروشه و آیفون هم یک فکر است. این یک ایده بود که جور شد توسط یک فرد و ممکن است توسط یک فرد افغان هم بتونه خوبتر از این شاید یک چیز بهتر از آیفون جور شود. یک سیت باشه چرا که ما نتونیم امیر تولید کنیم، چرا ما نتونیم امیر تکار ما بازست بگیریم که بتونیم یک کردت جهانی رو پخش بتونیم بکنیم مثل اپل، بتونیم یک کمپین داشته باشیم که بسیار از نخبه های ما جوان های ما کار بکنه. اما متاسفانه از ما همیشه مسائل کلش روی به شعار است، پس با شعار ما هیچ وقت نمیتونیم کار بکنیم، پس با عمل کار میره. و ایست که شما میین ایده یک آدم در حدود 11 صد دلار که میل ما خرید کردیم مجبور هستن بخرین، خاطر شما ضرورت داریم که با دنیا ارتباط برقرار کنیم. پس ما شما از این اصل میتونیم نتیجه بگیریم که اگر میخواهیم در دنیا باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم، پس باید عمل ثابت کنیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
همی فراگیری علم و تکنولوژی است که جوانان به قله‌های بلند موفقیت می‌رسانند.
بله.
اگر زمینه آموزش او از مکتب مهیا شود.
بله. اما متاسفانه کمبودی‌ها و مشکلات سبب میشه که زیادتر جوانان به این آرزویشان نرسند.
همونطوره که همه در جریان هستیم، همه ساله تعداد زیادی از جوانان هم در امتحان کنکور بی‌نتیجه می‌مانند.
بله.
و به گفته ایده از جوانان، این خود جفای بزرگی است که به پیکر قشر عظیمی از جامعه، یعنی جوانان وارد میشه.
اما چند پیش حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و شغلی از وزارت معارف خواست تا برای جلوگیری از بی‌سرنوشتی دانش آموزان مکتب در امتحانات کنکور، شاگردان از صنف دهم رشته بندی شوند.
و بعد از نشر فراخوان ملی، شمار زیادی از شاگردان مکاتب امسال منتظر عملی شدن رشته بندی تحصیلی از صنف دهم شدند.
بله.
و از اینکه چقدر جوانان خوشبین تطبیق این سیستم هستند، نظر ایدیشون با خود داریم که با هم بشنویم.
حنا متعلم صنف دهم یک تن از جوانان مکتب لسیلی من شخصا خودم تبخش دارم، میخوام دمو رشته از امیال درس بخونم، از امیال خدا آماده کنم تا که بتونم درست دمو رشته خود درست بخونم و درست بیاموزم. و اگر می اقدام شوه به نظر من یک اقدام خوب است و میتونیم که درست دمو رشته خود درس بخونم، چون وقت اعلان کرده بودن و تا بال اقدام نکردن. مگم کلگی به می فکر است که باید می کار شوه، هم صفه می فکر میکنه که باید از امی سن فدک امسال است باید می کار شروع شوه.
اسم من خواجه عبدالله ولد خواجه محمود بازن صنف دهم هستم. نظر من این نماورد رشته بندی امی است که امی باید امی کار شود، چون که امی هر شخصی که امی یک رشته یک خوش دارد امو رشته بتونه و امی خوبی تحصیل خود پیش ببره. من خودم شخصا امی انجینیری را خوش دارم پیش برم.
من اسم استاره، من معلم صنف 12 مکتب هستم. به نظر من بسیار یک امر خوب است، به خاطر که علی وقتی که شاگردا صنف 12 فارغ میشن، مثلا یک نفر است که در بخش علوم اجتماعی بسیار استعداد داره، اما او میره در علوم طبیعی میخونه، مثلا ساینس یا اقتصاد کدام رشته دیگه میخونه، دوس رو دو به یک مشکل مواجه میشه که در اینجا می وزارت تحصیلات عالی هم به محصلین توجه نداره، نمیتونه امو رشته ای را که میخونه به صورت درست پیش ببره.
عبدالمنیر عبدالزاده مسئله پانتون کابل که خود مشکلات زیاد را در عقض امتحان کنکور دیده بود میگه اگر هرچی زودتر رشته بندی تحصیلی عملی شوه خوبتر خواهد شد، چون برخی از جوانان که در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند و بیراه هم میرن و یا معتاد میشن.
فکر خود ما که است اگر هرچی عجله تر یا تیزتر شوه منافع شاگرد است، چرا که اگر امسال نشه شاگرد امسال سپری میشه میگذره، تو شاگردای دیگه می شاگردا هیچ که نمونه که یک دفعه بی نتیجه میمانه، اینمیزه بودری و شرابی و دوزی و قمارباز و اینمیزه دست علمی جور میشه. اگر سنف ده نور خلاص کنه بعدا بره خواهد که یک سرنوشت از این شد که پنتون یاد کدام جای دیگه را پیدا بکنه و سرنوشت خود تعیین بکنه.
خب برای پاسخ برفای جوانان از امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که آیا حقیقت داره که رشته بندی تحصیلی از سنف دهم امسال تطبیق خواهد شد؟ او در این مورد چنین گفت:
برای پیگیری امو تصامیمی که در مجلس گرفته شده بود و او باعث یک مشوره با مقام عالی رئیس جمهوری بود، یک کمیسیون تشکیل داده شده، یک کمیته است که ارگانهای مربوطه در او عضویت دارند و پیگیری میکنند. به این اساس این کار یک روزه و یک ساله یا دو روزه نیست. شاگردا بعد از نگاه ذهنی به این چیزا آماده شوند تا بتوانند اوجا دروس خود را، یعنی این تصمیم است که برای بهبود وضعیت تعلیمی اونها است. خدا نخواسته تصمیمی نمیگیریم که این موضوع را بیشتر دیگه خدشه‌دار بسازه و اونها دلچسپی نداشته باشند. به این اساس هنوز این موضوعات در حد یک شایعه است. این که به کدام اساس تصمیم گرفته میشود، بعد از او منظوریش از طرف رئیس جمهوری میان، برای او چوکارت ها و مسئولیت های علایده برای هر ارگان دولتی داده میشود، در پرتو این چوکارت ها هدایت ما کارهای خودمون منظم میسازیم.
آقای ایمان در ادامه گپایش از تطبیق رشته بندی تحصیلی از صنف دهم در مکاتب بر امسال رد کرد و میگه که برای تطبیق این سیستم کارهای زیاد باید صورت بگیره، مخصوصا تا هنوز معلمین زیاد غیر مسلکی هستند. اما ای که این سیستم چقدر به سرنوشت یک جوان تاثیرگذار خواهد بود از آقای ایمان میشنویم.
اهمیتش بسیار مهم است. ببینین، ما شکایت از نامسلکی بودن نظام معارف افغانستان داریم، از نامسلکی بودن کل کشور ما داریم. طبیب میه ژورنالیست میشه، ژورنالیست میه طبیب میشه و هاکازا رشته های مختلفی هست. به این اساس ای اگر از طرف دولت اطمینان کامل داده شود، من مطمئن هستم که هیچ کسی خوش نداره که خلاف رشته کار کنه. یعنی بعضی مجبوریت ها در کشور هست، این مجبوریت ها باید گم شود. سیستم رشته بندی ها بسیار آسان است، ولی معلمین عزیز و استادای عزیز باید آماده ازی شوند. تا هنوز ما نصف معلمین ما غیر مسلکی هستند، یعنی چی رسد به ای که در رشته خود. ولی کار آغاز شده. شما فکر کنین یک وقتی که یک شاگرد عملا با لابراتوار های امور رشته ای که خوششان داره بلد شود تا صنف 12، مطمئن هستم که نصف کارهای پنتونی یا دوره تحصیلیشان در ایجا حل می شود. وقتی که حل شود اوجا اونا بیشتر کار کرده میتونن، همین است که کشور ما از نگاه مسلکی بیشتر پیشرفت میکنن.
خوبه ایفجان.
بله،
به گفته امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف، بان که این سیستم برای یک جوان سرنوشت ساز خواهد بود، از ایشان پرسیدیم پس چه زمان سیستم رشته بندی تحصیلی از صنف دهم تطبیق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال ما گفت:
یک تصمیم بسیار جامع است، یک تصمیم بسیار مهم است، ولی برای تطبیقشان هم بسیار سختی ها در پیش رو هم وزارت معارف دارد و هم وزارت تحصیلات عالی دارد. مثلا اول شاگردای ما باید به زبان های ملی بسیار تسلط کامل داشته باشند. وقتی که ما توان ازیرا پیدا کنیم و این ارزیابی را داریم که نظام معارف افغانستان چی وقت آماده ازی است، با هماهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی شاید یک دو سال دیگه بگیرد. اگر در دو سال، یعنی در آخر دو سه سال آینده، ما بتانیم که این سیستم تا یک حد تطبیق کنیم که شاگردان ما حداقل این ذهنیت داشته باشند که ما این رشته را خوب کار کرده میتونیم و بعد این رشته ما درس بخونم، یعنی یک دید داشته باشند. و این رشته بندی ها برای اتکای کادر افغانی بسیار مهم است.
خب فرزان جان، مطالب برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
اما ایفه جان، قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان میگیم که برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن: www.azadiradio.com.
تا نشر برنامه بعدی، جوانان به خداوند یکتا مسپاریم و میگیم که شاد و موفق باشید.
Vamos a secar tan, maita, maita, voy pesar, sabor, topish, mejora, vamos a secar. چی نیاد تو، زنگ دلم می چی نیاد تو.